فرهنگ خوش آمدید. ما در برنامه رادیویی اتاق فرهنگ گفتگو میکنیم در محور فرهنگ و اقتصاد. بنده محسن رضوانیان هستم، مشاور کسب و کارهای دانش بنیان. توی این برنامه از اتاق فرهنگ میخوایم قدری صحبت کنیم پیرامون اثر بخشی شبکه سازی در اکوسیستم کارآفرینی و اینکه کسب و کارهای خلاق، فناور و یا بازیگران حاضر در بازار چطور میتونن از ظرفیت شبکه سازی استفاده بکنن. میهمان خوب و ارجمند این برنامه جناب آقای مهندس علیرضا جعفر، مدیر برنامه ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، توی استودیو حضور دارن. جناب آقای جعفر خیلی خوش آمدین و خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون. گفتگو رو با شما شروع میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای مهندس جعفر، واقعیت اینه که وقتی میگیم شبکه سازی، قصد و غرضمون دقیقاً چی هست؟ چون بعضیا شاید با این مفهوم تا حالا آشنا نباشن و بار اول باشه که اصلا با ادبیاتی به نام شبکه سازی مواجه میشن.
شروع خوبیه. دوستانی که الان صدای ما رو دارن میشنون، تصور کنین یک شخص، یک کسی که یک ایده ای داره برای راه اندازی یک کسب و کارش، مثلا میخواد یه شرکتی راه بندازه. یعنی چه آدمی تصور کنین؟ خب این آدم برای اینکه بخواد این مجموعه خودش رو راه بندازه، خیلی خیلی ساده، یه احتیاج به یک سری نیرو داره، تیم داره، یه جاهای نیاز به یک منبع مالی داره که بالاخره کار خودش رو راه بندازه، یه جاهایی نیاز به یک سری اطلاعات داره، مثلا بدون آقا من چی مثلا تو این شرکت تولید بکنم مثلا به درد بازار میخوره. این علامت سوالا رو میبینین تو ذهن این کارآفرین میاد جلو. وقتی که من حرف از شبکه سازی میزنم، یعنی این آدمه یک شبکه از یه سری افرادی داره که ازشون میپرسه این سوالهایی که توی ذهنشون هست. میگه آقا من مثلا یه همچین دغدغه دارم، میخوام یه همچین کاری انجام بدم. میگه ای این مثلا فلانی آدم خیلی خوبیه، یا مثلا ممکن ای بگه من هستم. میگه ای خیلی خوبه آقا، من از شما استفاده کنم، من میخوام یه همچین پولی رو ندارم برای اینکه بخوام شرکت رو بندازم، چه میدونم 500 میلیون تومان نیاز دارم، الان مثلا دغدغش نیست چیکار کنم. این موقعی که اینو وارد اینو تو بین اون جمع یا دوستا یا حتی رفیقای خودش مطرح میکنه، میگن که ای فلان مجموعه هستش راستی، یا من اتفاقا آخرین بار شنیدم که یه همچین کاری میتونه انجام بده. میبینین این ناخودآگاه، یا من حتی میخوام یه جایی داشته باشم، یه فضایی رو اجاره بکنم، آقا فلانی هستش مثلا تو ناحیه نوآوری شریف اتفاقا یه تحصیلات خوبی دارن، میدونستی خبر داری یه همچین چیزی رو. میبینین این جنس اتفاقات که من متناسب با یک سری بازخوردها، پیشنهاداتی که از یک سری آدمهایی که دورم هستن میگیرم و استفاده میکنم، این جمیع این آدمهایی که اطراف ما هستن همون شبکه ها رو دارن شکل میدن. حالا احتمالا مخاطبا میگن که میگن ای خب این که من مثلا شاید جالبه یه همچین چیزی که ما شاید 100 بار خودمون رو همین الان داریم انجام میدیم. اصلا واقعیتش همینه، من توی زندگی هم حتی وقتی مشکلاتی داشته باشم، خیلی وقتا میام به اون شبکه که یک مجموعه از آدمایی هستش که من حالا باهاشون روی لایه‌های ارتباطات قوی یا ضعیف دارم، میام از ظرفیت اونا استفاده میکنم و این جریان رو میبرم جلو. این اتفاق و این مسیری که به این شکل میرم جلو، دقیقا قدرت شبکه سازی رو نشون میده. و هر چقدر شما شبکه اون افراد قوی تر باشن، و حالا من ذره بیشتر در مورد این بعدن توضیح میدن که چه قالبی داشته باشه.
پس در واقع اینجا برداشتم از فرمایش شما این هستش که اگر یک فردی اقدام بکنه، ما معمولا وقتی متولد میشیم در یک شبکه ای از بستگان و به قول معروف شبکه ای از همکلاسی های مدرسه و شبکه ای از همکلاسی های دانشگاه ارتباطات انسانیمون شکل میگیره. فکر میکنم نگاه شبکه سازی بر این هستش که بتونیم ارتباطات رو به قول معروف قدری توسعه بدیم و خودمون رو در مجموعی از ارتباطات انسانی قرار بدیم که در زمان رسیدن به صورت مسائل توی کسب و کار، با دسترسی خیلی ساده تری بتونیم در واقع به اون خواسته و به اون منبع دسترسی پیدا بکنیم. و این ساختن شبکه انسانیه ناشی از اینه که نگیم حالا مثلا من دارم توی فلان شهرستان زندگی میکنم، اصلا در جریان خیلی از اتفاقات نیستم، روی کردم این باشه که شبکه سازی انجام بدم و ضریب دسترسی خودم رو به حالا یک سری از منابع، یک سری از افراد و یک سری از اتفاقات بهتر بکنم. نگاه همین نگاه هست
دقیقا، و این کلید واژه ضریب دسترسی، این خیلی مهمه، خیلی،
و این میتونه یکی از در واقع اثرگذاری های شبکه سازی فردی باشه. بسیار عالی.
واسه بعد اعتراف کنم اگه از اول فکر می‌کردین انقدر طول می‌کشه شروع نمی‌کردید. ما بازرگانی هستید یا تولیدی؟ اگه تولیدی هستید کارخونه هستید. گفتیم نه، ما یه محصول داریم، آزمایش کردیم، اینجوریه. ما حتی تولیدی حساب نمی‌کنیم. ما محصولی داریم کنترل هوشمند آب و برق که باید روش ابداعی با که عنوان اختراع در ایران و کشور
بگیریم. اومدیم الان در حال حاضر داریم روی در واقع بحث آلزایمر کار میکنیم. یکی از مشکلات در واقع تشخیص بیماری های آلزایمر اینه که اینه خیلی دیر تشخیص داده میشن.
بایدی از این گرچه محصولمون ایرانی هستش، کاملا استانداردهای بین‌المللی و ترتیب کلاس بین‌المللی رو رعایت
می‌کنه. حدود 4 تا محصول ما تجاری شده و در واقع مراکز درمانی ازشون استفاده.
و واقعا من افتخار میکنم جوانانی دورم جمع کردم. خب تونستیم یک همچین تکنولوژی سختی رو پایه‌گذاری بکنیم.
با توجه به اینکه بالاخره بحران آب توی جهان جدیه، تو کشور ما خیلی خیلی جدی هست، با توجه به ذخایر غنی مواد معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی و نیاز کشور به میکروز کردن مواد معدنی،
رقبا و کشورهای اطراف روی ما فوکوس کنن. از جمله ترکیه بارها اومدن، چین بارها اومدن، از ما دعوت کردن که این تکنولوژی علم و همه چیزمون رو منتقل کنیم به کشور اونا، به جاهایی که اونا پیشنهاد میکردن. که خلاقیت به خرج دادیم، نیروهای زیاد رو به کار گرفتیم. تنها این شرکت من حدوداً 60 نفر پرسونل دارم که همه جوانای تحصیل کرده، چه مهندسین، چه بیوتکنولوژیستا، چه بچهای آزمایشگاهی. اولین کار ما دلگرمیمونه، دوم حمایت مالی مونه.
حمایت از کار ایرانی،
حمایت از کار ایرانی،
حمایت از کالای ایرانی.
آیا این شبکه سازی اتفاقیه که آیا مهندس باید افراد انجامش بدن، و یا اینکه مثلا نهادها هم میتونن شبکه، مثلا شرکتها هم میتونن شبکه سازی بکنن، یا اینکه مثلا کلا داریم راجع به یک موضوع فردی و یک مهارت فردی صحبت میکنیم؟
واقعیتش هر دوتاش هست. یعنی من هم میتونم تو لایه فردی خودم شبکه سازی داشته باشم، هم تو لایه کسب و کاری که دارم شبکه سازی داشته باشم. جالب من به شما بگم که اهمیت این قصه شبکه سازی اینقدر پررنگ هست که من حتی یه جاهایی تعریف کارآفرینی رو این جمله میبینم که میگه کارآفرینی چیز جز یک شبکه ای از آدم ها و نهاد هاست که من دارم از ظرفیت اونا استفاده میکنم تا مسیر شکل گیری و رشد کسب و کارم ادامه بدم. همین یعنی اصلا کارآفرینی من شبکه تعریف میکنم که انگار این آدم های مختلف مثلا انگار مثل نودهای این شبکه هستن و من با اینها دارم ارتباط میگیرم که اون ایده خودم رو ببرم جلو، توسعهش بدم. توی این مسیره دقیقا من یک جاهای شبکه فردی خودم هست، یک جایی خود اون کسب و کار هستش که یک شبکه شکل میگیره. تو هر دوتا این لایه من هم شبکه رسمی و هم شبکه غیر رسمی خودم دارم. یه نکته جالب و شاید بامزه ماجرا اینه که میگن تو حوزه نوآوری شمایی که میخواید شبکه سازی بکنین یا شمایی که میخواید شبکتون شکل بدین، اتفاقا هر چقدر برید سمت مجموعه های بی ربط‌تر به فضای شما، این رو تایید میکنن. مثلا من که رشتم اصلا مهندسی بوده، انگار تو شبکه خودم یه من شخص داشته باشم که هنر خونده باشه. خب تو نگاه اول میگم من و این چه ربطی به هم دیگه داریم، ولی اتفاقا توی این فضا میگن که
در فضای نوآوری،
آره تو فضای نوآوری کاملا به این حکم تایید میدن و میگن که چون شما ممکنه ایده داشته باشی، اون بتونه ایده شما رو از زاویه خودش نقد بکنه، بازطراحی بکنه، و اتفاقا شما میتونی با اون شخص مکمل هم دیگه باشی. من مهندس تو کنه یه مهندس دیگه شاید با هم دیگه همسایه نداشته باشیم، ولی من با یه کسی که شاید اتفاقا متفاوت از جریان تحصیلی و دانشی من باشه و این تو شبکه من باشه، این میتونه من و اون میتونیم به هم دیگه انتقال تجربه و انتقال دانش موثر تری داشته باشیم.
بسیار عالی، و میخوایم تو بخش بعدی راجع به اتفاقاتی که از جنس شبکه سازی هست در پارک دانشگاه شریف بیشتر با شما صحبت بکنیم. شنونده اتاق فرهنگ محور اصلی گفتگوی امروزمون با جناب آقای مهندس علیرضا جعفر، مدیر برنامه‌ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه شریف، اشاره داره به اثر بخشی و کارکرد شبکه سازی. آقای مهندس جعفر، در پارک دانشگاه شریف چه اتفاقاتی از جنس شبکه سازی در حال وقوع هستش؟
یه زمانی یه نگاهی داشتیم که میگفتیم خب شرکت هایی که توی پارک علم و فناوری هستن، خب نه اکثرا شرکت هایی هستن که توی ساختمون کنار هم دیگه هستن. حدسمون بر این بود که اینا قاعدتا با هم دیگه خیلی خوب ارتباط بگیرن، شبکه سازی کنن، کارو ببرن جلو. الان که دارم نگاه میکنم و بعد با جاهای مختلف فهمیدیم که آقا چقدر این ماجرای شبکه سازی دغدغه کلیدی بین این مجموعه هاست و این دغدغه اونقدر شدید هستش که کسایی که تو یک ساختمون یک شرکت فناور بغلی، واحد بغلیش یه شرکت فناور دیگه، این دوتا کنار همدیگه همدیگه رو نمیشناسن،
عجب
ظرفیت همدیگر اطلاعات ندارن. رویداد میذاریم، انتظار داریم که خب یه طیف وسیع از شرکت ها بیان دیگه، بس یه دوره همی هستش مثلا توی فیلد مشخص، ولی شاید 20% شرکت میکنن. حس میکنم جدا از حس و تجربهی که این وسط بوده اینه که ما این شبکه سازی اگه از بعد فرهنگی نگاه بکنیم تو کشورمون خیلی این قصه ضعیفیه و حس میکنم حتی یه جاهایی که ما خواستیم رسمی باشه، مثلا رویداد باشه، دور همی بشه، اون استقبالی که باید و شاید نشده. نمیدونم، شاید اصلا باید یه ذره سر این قضیه صحبت بشه، ولی این مقوله شبکه سازی رو که الان ما تو بخش قبلی گفتیم اینقدر مهمه، اینقدر اهمیت داره، اصلا من میگم کل جریان کارآفرینی رو بگیریم شبکه، ولی وقتی میگم این سب نگاه میکنیم به این شرکت فناور نوآور، اتفاقا از بعد شبکه سازی یک نمره منفی باید بدیم به مدیرامن، یک نمره منفی باید بدیم به مؤسس. و کاملا خیلی مشهوده اون مؤسس، اون مدیراملی که خیلی شخصیت فعالی داره، مثلا تو دور همیای مختلف هست، خودش میاد از من جعفر مطالبه گری میکنه، من قشنگ میبینم چقدر این خوب تونسته از فرصت‌های مختلف آگاه بشه. ببینید، من مزیت شبکه سازی اینه که من میتونم سریع‌تر نسبت به یک سری فرصت‌های دنیای کسب و کار آگاه بشم. آره، من میدونم شاید اگه شبکه سازی رو کلا بزنیم که خب اون شرکت داره زندگیشو میکنه، بحث اینه که من به واسطه اون شبکه میتونم سریع‌تر یه سری فرصت‌های کسب و کار شناسایی بکنم، سریع‌تر اینا هم بهره برداری کنم ازش. من قشنگ اینو میبینم تو جنس مدیر و مجموعه که این روحیه شبکه سازی رو داشتن، این کلمه روحیه قشنگ تر باشه، ولی این خیلی الان بحث داره تو کشور ما.
یه از این زاویه به موضوع نگاه بکنم که بعضی از مدیر عاملا که دغدغه به مقصد رسوندن کشتی کسب و کار رو میپذیرن و میخواهند به اون اهداف و هدف گذاری های مالی خودشون دست پیدا بکنن، چقدر با شبکه سازی میتونن خوشبین‌تر باشن به برنامه‌های مالیشون. مدیر عامل اغلب کسب و کارها، به ویژه کسب و کارهای دانش بنیان، که شاید اصلی‌ترین نیازشون این باشه که من چطور میتونم محصولم رو در یک بازاری موفق‌تر عرضه بکنم، همیشه در مقابل دعوت‌ها به رویدادها و دوره همیهایی که کار کرده شبکه سازی داره با این سوال با خودشون روبرو میشن که من حضورم توی این محفل برای من چه دستاوردی میتونه داشته باشه. آیا اینطور نگاه کردن به فرصتهای ارتباطی در فضای شبکه سازی نگاه خوبیه که بعضیا دارن و میگن خب من مستقیم شاید مثلا چیزی دریافتی نداشته باشم و یا حضور من اینجا منجر نشه به اینکه من محصولم رو بفروشم، و یا ما باید طور دیگری به این موضوع نگاه بکنیم؟
نکته خیلی ظریفیه. آره، مشکلم از همینجا شروع میشه که میگه که آقا من مثلا برم توی این دوره همیه با یک پیشورزهایی من میخوام وارد این فضا بشم، ولی نکتهش اینجاست، خیلی از این فرصت هایی که تو حوزه کارآفرینی اتفاق میفته یه عبارت جالبی میگن، یعنی آقا خیلی وقتا ناشی از جستجوگری غیر فعاله. حالا این یعنی چی؟ خیلی وقتا من یک دغدغه
جستجوگری غیر فعال.
جستجوگری فعال یعنی چی؟ من خیلی وقتا دنبالم که آقا من یه پولی رو باید بگیرم. الان من این شرکتم نیاز به این پولو داره. هی من میگردم با آدمای مختلف صحبت می‌کنم، به این نتیجه نمی‌رسم. جستجوگری غیر فعال یعنی که من این گوشه ذهنم میمونه. میخوام برم مشهد، سوار هواپیما میشم، بغل دستی من یه کسی هستش که من توی پرواز متوجه میشم که ایشون مثلا توی یک شرکت سرمایه‌گذار داره کار میکنه. بعد میگه که میگه آره من توی این شرکت کار میکنم و اتفاقا به این حوزه علاقمندم. میگه ای شما علاقمندین؟ چقدر جالب، من اتفاقا مثلا یه همچین دغدغه‌ای داشتم. نکته جالبش اینجاست، آیا قرار بوده توی اون پرواز هواپیمای از اصفهان به مشهد شما دنبال اون شبکه باشی؟ خیلی وقتا این اتفاقات اطراف ما ناشی از همین جستجوگری غیر فعال یا غیر فعالانه است. این جنس رویدادم همینه. یعنی من اگه بخوام با اون پیش‌فرض برم جلو که مثلا من آخر این ایونت حتما باید دو تا مشتری پیدا کنم، این خیلی نگاه غلطی یا نگاه سخت میکنه کارو. یعنی من باید حتما با انتظار برم بیام ببینم یه اتفاق نیفتاده، دیگه دور همی 2، 3 و 4 اصلا شرکت نمیکنم. ولی زمانی که من پیش‌فرضی نداشته باشم یا اصطلاحاً گشودگی داشته باشم نسبت به انواع اقسام افراد و ایده های مختلف، ناخودآگاه جریانی که میاد سمت من اینه که یه جرقه‌ای تو ذهن من میزنه که من میتونم مثلا این کار رو انجام بدم. امیدوارم تونسته باشم سوال شما جواب بدم.
نه حتما، من هم با شما خیلی همسو هستم و فکر میکنم اثر بخش اساسا شبکه سازی یک پارادایم یا یک اتفاق میان مدت و بلند مدت، یعنی از یک اتفاق کوتاه مدت من خارجش میکنم که من میتوانم وارد یک محفلی بشم، توی اون محفل ذریب دسترسی به خیلی از اتفاقات افزایش پیدا بکنه و من بتونم تنها برنده اون جمع از افراد، کسب و کارها و یا مجموعه ها باشم. این یک نگاهیه که خوبه به موضوع شبکه سازی داشته باشیم، چه در سطح فردی چه در سطح سازمانی. و یک مثال رو هم عرض میکنم، وقتی شرکت ها در ادوار نمایشگاه ها، فستیوال ها، جشنواره ها حضور پیدا میکنن، وقتی اصلا من شبکه سازی رو در عرصه هنر، در عرصه فرهنگ مطرح میکنم، اینکه بازیگران مختلف، فیلمسازهای مختلف، کارگردانهای مختلف حضور دارن تو ادوار جشنواره ها به دلایل مختلف، با رویکرد مستقیمشون که بتونن از اون جشنواره حائز مقام بشن و یا اینکه در این جشنواره دیده بشن برای یک تیم سازی موفق‌تر در یک کار جدید. نگاه میان مدت و نگاه بلند مدت به موضوع دارم و اساسا کسب و کار یک زیست میان مدت و بلند مدته و ما اگر با این نوع نگاه به موضوع ورود بکنیم میبینیم چقدر شبکه سازی خوبه و شاید لازم نباشه ما هر روزمون به این اتفاق همراه باشه، اما اینکه بتونیم در طول یک سال توی برنامه ریزی قرار بدیم و اینکه متولیان این حوزه توی دانشگاه، علیرضا نمیدونم چه اتفاقی برای تو افتاد ولی شاید این سوال مهر تایید باشه، چقدر با دانشجویان سایر رشته ها تو ارتباط داشتی، مخصوصا رشته هایی که غیر همجنس هم با رشته خودت، یعنی مثلا اگه مهندس شیمی هستی تو شاید مثلا با مهندس مکانیک یه جایی ارتباط داشته باشین، ولی اینکه اساسا با یه دانشجوی رشته مدیریت این ارتباط شکل گرفته باشه، آیا این اتفاق برای دوره تحصیل تو مثلا افتاده؟ یعنی من میخوام بگم اساسا شبکه سازی در دوره تحصیل ما هم به اون معنا اتفاق نیفتاده و اینکه شاید گرایش بهش خیلی حداقلیه اینه که ما معمولا دستبندی شده زندگیمون رو جلو میبریم. مثلا کارمندان بانک وقتی میخوان یه محفل جشنی با هم داشته باشه معمولا کنار همدیگه این کار رو انجام میدن، کارمندان بانکی، یا مثلا دوستانی که کار بیمه انجام میدن، اساتید دانشگاه، نمیدونم دانشجویان تازه وارد، دانشجویان تازه دانش آموخته، نمیدونم کسب و کارهای نوپا، کسب و کارهایی که مثلا، و این فضای انتقال تجربه که شاید میتونم بگم ثمن پر ارزش شبکه سازیه به درستی اتفاق نمیفته. و یک مفهوم دیگه ای رو که نمیدونم چقدر با من هم‌عقیده هستی میخوام عنوان بکنم، بحث جا به جایی اطلاعات و گردش اطلاعات. من وقتی دو تا فرد همسطح رو، دو تا شرکتی که تازه تیم شکل دادن رو کنار هم قرار میدیم، شاید برای تبادل داشته ای نداشته باشن. اما وقتی یک شرکت 10 ساله رو کنار یک شرکت نوپا قرار میدیم، وقتی یک نهاد مالی رو کنار یک شرکت 10 ساله قرار میدیم، وقتی رایزن فرهنگی سفارت فلان کشور رو در کنار یک شرکت 15 ساله قرار میدیم، وقتی نهادهای مؤثر در، یعنی در واقع آن چیزی که افراد برای گام بعدی بهش نیاز دارن کنار هم میبینیم و این افراد با اشتیاق با اون نگاه جستجوگری غیر فعال با هم گپ میزنن، به نظر من تبادل از جنس اطلاعات یا از جنس تجربه تازه شروع میشه.
یه مثال خیلی جالب بزنم در جهت تایید این قضیه و حتی شنوندان بهتر متوجه بشن که آره من میگم که این چون دقیقا یه علامت سوال که پیش میاد، خب اینا که خیلی به همدیگه اتفاقا کاری مرتبط نیستن، که چرا مثلا اون شرکت 10 ساله کنانی کوچولوه کجا مثلا اینا میتونن کنار همدیگه انتقال تجربه داشته باشن؟ ما داشتیم از این موردا چقدر زیادن داشتیم، شرکت داشتیم توی بازار چین از سال 84 فعاله،
درسته.
اصلا توی یک صنعت کاملا مجزه. یک شرکت دیگه داشتیم، دانش بنیان بوده، 2 سال از عمرش میگذشته. یه شرکت فناوری اصلا یه دستگاه داشته، اصلا توی زن کاملا 2 تا صنعت مختلف. اینا توی دوره همی کنار هم دیگه قرار گرفتن. اون کسی که توی بازار چین فعال بود بعد از یه گپ و گفت بهش گفت میدونی این محصول تو خیلی خوب تو چین جواب میده، من یه جاهایی دیدم. بعد گفتش که گفت نمیدونستم واقعا، آره من میتونم این کارو تو بازار چین برات انجام بدم. محصولش صنعت دوتا عزیز کاملا با هم دیگه متفاوتن، بلوغ کسب و کارشون یکی 15 ساله یکی 2 ساله است. از بعد از اون بین این دوتا شرکت اتفاقا همکاری خیلی خوبی هم شکل گرفت.
چقدر جالب.
ما دنبال این مصداق ها باید توی این فضای شبکه سازی باشیم با جنس آدمای متنوع.
بسیار عالی. شنونده بخش پایانی برنامه اتاق فرهنگ. بخش پایانی برنامه امروز رو در خدمت آقای مهندس علیرضا جعفر هستیم. آقای جعفر، سخن پایانی در فضای شبکه سازی در خدمتتون هستیم.
آن سخن پایانی، من داشتم تو این بازه زمانی یه ذره فکر میکردم به این قضیه، حس میکنم ماجرا و داستان شبکه سازی یه نقطه صفر داره این قضیه، که بیشتر مد نظر من شرکت های بزرگ، مجموعه های بزرگ که توی این اکوسیستم فناوری هستن،
مجموعه که رشد کردن و دقیقاً درآمدی پایدار رسیدن.
دقیقاً من حس میکنم نقطه صفر این پذیرا بودن است. من پذیرای ایده ها، پذیرای افراد جدید باشم. خیلی این مجموعه کوچک هستن که نیاز دارن با مجموعه بزرگ ارتباط بگیرن. آقا شما فقط پای صحبت اینا بشین، فقط شما فرصت گفتگو با اینا بده، شاید تش هیچ اتفاقی هم نیفته، ولی این فرصت گفتگو، فرصت همصحبتی، هم چیزی هستش که اتفاق نمیفته و تو همون لحظه اول کلی ایده تر، حالا آدمایی که میان همون لحظه اول سرکوب میشن، میگن نه اصلا به درد من نمیخوره. من حس میکنم این ماجرای شبکه سازی، حالا به خصوص من چون دغدغه‌ای دارم که شرکت‌های بزرگ بخوان از ظرفیت شرکت کوچک استفاده داشته باشن، پذیرای این مجموعه ها باشن، نه به قصد استفاده، نه فقط پذیرا از این جهت که فرصت همصحبتی، فرصت بررسی به این عزیزان داده بشه.
درود بیکران بر شما. من امیدوارم که بخش دولتی ما، بخش تعاونی ما، بخش خصوصی ما، بخش دانشگاهی و دانشبنیان ما به عنوان فعالان اقتصادی کشور در داخل و بازیگرانی که به عنوان اتاقهای بازرگانی مشترک، به عنوان رایزنهای فرهنگی، به عنوان فعالان سیاسی در لایه کاردار، در لایه سفیر، در لایه هایی که توی جغرافیا به نمایندگی از کشور حضور دارن، بتونن به واقع در وحدت کلمه از اثر بخشی شبکه سازی در جهت توسعه اقتصادی استفاده بکنن، که ما بتونیم شاهد یک همبستگی باشیم در ظرفیت های اقتصادیمون، در ظرفیت‌های دانشیمون، در ظرفیت‌های نوآوری و فناوریمون و به امید سربلندی ایران اسلامی عزیز. از شما جناب آقای مهندس جعفر تشکر می‌کنم بابت وقتی که در اختیار اتاق فرهنگ قرار دادید. همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. بنده به همراه همکارانم سرکار خانم صابری صدا بردار و سرکار خانم حق‌وردی تهیه کننده اوقات خوبی رو آرزو می‌کنم.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول، ویت پول.
اطمینان با پارسنیکان. پارسنیکان نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارسنیکان.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران. چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 0215520570.
شرکت سیلندر امید فردا، ساخت و تولید انواع کپسول‌های آتش نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی، تولید کننده انواع سیلندرهای فولادی بدون درز با قابلیت شارژ مجدد، کپسول‌های اکسیژن طبی، سیلندرهای اطفای حریق CO2 و کپسول‌های آتش خاموشکن پودری با نام‌های تجاری سعدی و هونامیک. همواره کوشیده‌ایم که کیفیت را در اولویت تولید خود قرار دهیم. شرکت سیلندر امید فردا،
کیفیت و تخصص را از گذشته دور آموخته ایم. سیمان شرق، ساخت سازه های محکم و استوار از گذشته دور تا کنون. در این سالها کیفیت رمز ماندگاری ماست. سیمان شرق، پیشتاز در کیفیت، پایدار در توسعه. شرکت توز فورجینگ، تولید کننده انواع قطعات فورجگر. این شرکت با در اختیار داشتن خطوط تولیدی تا ظرفیت 4000 تن با بهره گیری از بروزترین تجهیزات کنترلی و مهندسی، توانایی تولید قطعات پیچیده تا وزن 150 کیلوگرم و ماهانه به طور میانگین 1500 تن را دارا می باشد. توز فورجینگ، تلفیقی از فولاد سخت و ظرافت.
95-95
95-95
95-95 95-95
95-95
95-95
95-95
95-95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
خب شما چند قسطه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قسطاتونم با سلیقه خودتون بچینید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رو باتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهار راه سیروس.